سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ملل متحد میگوید که با افزایش تعداد افغانهایی که از پاکستان و ایران بازگشتند، بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است و تلاشها برای رسیدگی به این بحران باید هماهنگ شود. با افزایش نگرانی‌ها از آغاز یک جنگ تمام عیار در میان اسرائیل و لبنان، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که تل ابیب می‌خواهد گروه حزب الله را سرکوب کند، ولی خواهان کشاندن شرق میانه و یک جنگ تازه نیست. و ولادیمیر پوتین هشدار داده است که اگر آمریکا میزایل‌های جدیدی را در آلمان مستقر کند، روسیه دست به اقدام مشابه خواهد زد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 29 ماه جولای سال 2024 است. این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی نیز پخش می‌شود. لینا روزوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. نگرانی‌ها مبنی بر آغاز یک جنگ احتمالی تمام عیار در میان اسرائیل و لبنان افزایش یافته است. همکارم سید عزیز و رحمان جزئیات تحولات در شرق میانه را با شما در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر هیئت طالبان در حال امروز به ایران رسیده است که سوء رفتار با مهاجران افغان باعث خشم مدافعین حقوق پناهجویان شده است. آقای احمد غنی خسروی با ما خواهند بود با تحلیل این موضوع. با ما باشید. نگرانی‌ها روی احتمال آغاز یک جنگ تمام عیار در میان اسرائیل و لبنان افزایش یافته است. تشنج میان دو جانب بعد از آن اوج گرفت که به روز شنبه در نتیجه اصابت یک راکت بر بلندی‌های گولان حداقل 12 تن کشته شده است. اسرائیل ادعا می‌کند که این راکت از سوی گروه حزب الله شلیک شده، ولی حزب الله این ادعا را رد کرده است. همکارم سید عزیز و رحمان با ماست با شرح بیشتر. آقای عزیز، جزئیات تازه روی وضعیت بر حال در منطقه است چه قرار؟
خب، سفر بنیامین نتانیاهو به منطقه شروع میکنم که مجد الشمس نامیده میشه و در بلندی های گولان موقعیت داره و منطقه است که حمله روز شنبه در این منطقه صورت گرفته بود. در جریان این سفر بنیامین نتانیاهو امروزی را گفت که واقعه یا حمله روز شنبه را دولت اسرائیل فراموش نخواهد کرد و پاسخ شدید را به آن ارائه خواهد کرد. اگرچه اسرائیلی هشدار را داده، ولی پیش بینی ها همی است که پاسخ یا انتقام گیری اسرائیل صورت می گیرد، لیکن یک انتقام گیری محدود و مدیریت شده خواهد بود. در عین حال یک مقام حزب الله به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که گروه از روز گذشته به این طرف در حال انتقال و جابجا کردن میزایل های رهبری شده خود است. به گفته مقام حزب الله در پی این نیست که یک جنگ تمام عیار با اسرائیل آغاز شود، ولی گفته است که اگر چنین یک جنگ در بگیره، پاسخ حزب الله نامحدود خواهد بود. در ادامه همین هشدارها، امروز حکومت آلمان نیز از اتباع خود در لبنان خواست تا دیر نشده این کشور را ترک کنند، چرا که امروز برخی از پروازها در میدان هوایی بیروت یا لغو شده بودند و یا هم به تاخیر افتادند. و از جانب هم حکومت لبنان به شمول سرپرست حکومت و وزیر خارجه حکومت لبنان تلاش‌های دیپلماتیک و تماس‌های دیپلماتیک خود را با مقام‌های خارجی آغاز کردند تا چگونه میشه که جلوی یک جنگ تمام عیار گرفته شود.
بله، خب موقف ایالات متحده روی وضعیت بر حال در قبال تحولات چیست؟
شورای امنیت ملی ایالات متحده در این رابطه واکنش نشان داده و گفته است که به خاطر رای حل دیپلماتیک یا حل دیپلماتیک جنگ کنونی در شرق میانه تلاش ها ادامه داره. و وزیر خارجه ایالات متحده که در ژاپن صحبت میکرد بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن خواستار گسترش جنگ کنونی در شرق میانه نیست.
ما با حکومت اسرائیل در صحبت هستیم و بار دیگر تاکید میکنم که اسرائیل حق دارد تا از اتباعی خود دفاع کند و ما میخواهیم تا این اطمینان وجود داشته باشد که آنان توانایی انجام این کار را داشته باشند. ولی ما این را نیز نمیخواهیم که تشنج افزایش پیدا کند. ما نمیخواهیم که گسترش پیدا کند. این یکی از اهداف ما از روز اول از 7 اکتبر بدین سو بوده است.
همچنان قابل یادواری میدانم که شورای امنیت ملی ایالات متحده حمله راکتی روز شنبه را به گروه حزب الله نسبت داده و گفته که راکتی که شلیک شده از راکت مربوط به حزب الله بود و ساحه‌ای که شلیک شده ساحه‌ای بود که تحت کنترل حزب الله میباشه. ولی امور رقمی که در آغاز گفته شد حزب الله گفته است که در این حمله هیچ نقشی نداشته.
خب در سلسله نارامی ها و تحولاتی که در شرق میانه جریان داره، حال یک مقام حکومت ترکیه امروز اسرائیل را به هدف قرار دادن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متهم کرده. معلوماتی که در قبال این واقع دارین است چه قراره؟
خب این واکنش ها و یا لفاظی بین ترکیه و اسرائیل از دیروز آغاز شده، یعنی زمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی پیرامون وضعیت در غزه صحبت میکرد و گفت که ترکیه امو رقمی که وارد نگورن قره‌باغ و یا لیبیا شده بود میتونه که وارد اسرائیل نیست شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان باعث ازی شد که وزیر خارجه اسرائیل یک واکنش نشان بده و بگویه و گفت که صدر رئیس جمهور ترکیه پل پای صدام حسین را دنبال میکنه و گفته است که باید به خاطر داشته باشه که با صدام چی شد و چگونه به پایان رسید یا خاتمه یافت. امروز در ارتباط به می اظهارات وزیر خارجه اسرائیل، مسئول ارتباطات دفتر رجب طیب اردوغان واکنش نشان داده و گفته است که اسرائیل در تلاش به خاطر پنهان کردن جنایات جنگی خود تلاش داره تا رجب طیب اردوغان یعنی رئیس جمهور ترکیه را هدف قرار بده.
بله ممنون و سپاس از شما، تشکر. برنامه را با چند خبر دیگر از جهان ادامه می دهم. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و ادماندو گونزالس رقیب سیاسی وی هر دو بر روز دوشنبه در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا ادعای پیروزی کردند، در حالی که واشنگتن و دیگر حکومات خارجی تردید خود را روی نتایج رسمی که باعث باقی ماندن مادورو در قدرت می شود ابراز کردند. مقامات انتخاباتی این کشور در نیمه شب یک شنبه اعلام کردند که مادورو برنده دور سوم ریاست جمهوری با کسب 51% آرا شده است، ولی گونزالس با میانش گفت که از قوانین در روز انتخابات تخطی صورت گرفت. بر روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده متعهد به افزایش امنیت در آبهای اقیانوس هند و آرام شدند. وزرای خارجه این چهار کشور که گروهی به نام کواد را ایجاد کردند در توکیو ملاقات کردند و روی یک سلسله پیشنهادها برای حفظ نظم آزاد و باز بحری و شمول کمک به همتایان برای بهبود ظرفیت‌ها کار کردند. این کشورها نگرانی عمیق خود را روی نظامی شدن منطقه و تحریک در آبهای بحیره جنوب چین ابراز داشتند که شامل استفاده خطرناک از کشتی‌های جنگی و محافظین ساحلی می‌گردد. وزارت خارجه چین در واکنش به اعلامیه مشترک ایالات متحده و ژاپن، این اعلامیه را حمله بدخواهانه علیه موضوعات مربوط به امور بحری و پالیسی دفاعی انکشافی نظامی عادی چین خواند. این واکنش متعاقب انتقاد ایالات متحده و ژاپن از آنچه آنها عملکرد تحریک‌آمیز بیجینگ در آبهای بحیره جنوب و شرق چین خواندن ارائه شد. رهبران ژاپنی ایالات متحده بر روز یکشنبه از یک ساختار تازه نظامی پرده برداشتند که موازی با پلان‌های توکیو برای انکشاف یک پایگاه نظامی برای نیروهایش تا ماه مارس سال آینده تطبیق خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش ممکن در واکنش به پلان آمریکا برای قرار دادن میزایل‌ها در آلمان سلاح‌های دارای دوربرد جدیدی را مستقر کند. ایالات متحده و روسیه هر دو اخیراً آمادگی خود را برای استقرار تسلیحات با برد متوسط که برای چند دهه بر اساس معاهده دوران جنگ سرد ممنوع شده بود اعلام کردند. شرح گزارش ارش اسدآبادی را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
تلویزیون دولتی روسیه به روز شنبه در سنت پیترزبورگ تصاویر از کشتی های این کشور در جشن سالانه روز نیروی بحری آن کشور را پخش کرد. در این مراسم صاحب منصبان 31 کشور دیگر از جمله چین، هند، ایران و آفریقای جنوبی حضور داشتند. با نمایش نیروی بحری روسیه، میزایل ها از کشتی های مختلف در بحیره سیاه شلیک شد و جت ها بمب های را از بالا پرتاب کردند. تحت شعاع قرار دادن شکوه و موقف روسیه طرح پلان است که اخیراً توسط ایالات متحده برای استقرار میزایل های دوربرد در آلمان تا سال 2026 فاش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید
این وضعیت وقایع دوران جنگ سرد را به یاد می آورد. اگر ایالات متحده چون این پلان‌هایی را انجام دهد، ما به تعلیق یک جانبه اعمال شده قبلی روی استقرار سلاح‌های ضربتی برد کوتاه و متوسط خاتمه می دهیم.
در بیانیه مشترک اخیر قصر سفید، مقامات آمریکایی و آلمانی گفتند که استفاده از قابلیت‌های پیشرفته نشان دهنده تعهد به ناتو و مشارکت آن در حفظ یک پارچگی اروپا است. وزارت دفاع روسیه چند روز قبل از حمله به اوکراین در سال 2022 انتشار ویدیوهایی را آغاز کرد که آزمایش‌های میزایل‌های بالستیک قاره‌پیما را نشان می‌داد. پوتین در آن زمان در مورد پلان‌های برای جمع‌آوری به اصطلاح نیروی بازدارنده اردوی خود که به طور بالقوه شامل اجزای هسته‌ای است بحث کرد. این گفتار است که ناتو آن را خطرناک و غیر مسئولانه می‌خواند. از زمان شروع تهاجم روسیه، قدرت‌های غربی از نظر مادی بزرگترین حامیان اوکراین بودند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می‌گوید
همه این حمایت‌ها اوکراین را قوی‌تر و توانمندتر می‌سازد. در واقع هر کاری که ما انجام می‌دهیم، تعهد فرماندهی، کمک‌های نظامی بیشتر، توافق‌نامه‌های امنیتی بیشتر و بهبود قابلیت همکاری اساسات را برای پیروزی اوکراین ایجاد می‌کند.
در حالی که سن پیترزبورگ از نمایش نظامی خود خرسند و نظر می‌رسید، کارشناسان نگران هستند که آمادگی روسیه و ایالات متحده برای استقرار تسلیحات با برد متوسط می‌تواند یک مسابقه تسلیحاتی جدید را آغاز کند.
کرملین روز دوشنبه حدس و گمان مطبوعات غربی را در مورد اینکه روسیه در عقب یک سلسله حملات علیه سیستم راه آهن فرانسه است رد کرد و گفت که مطبوعات غربی کوشش میکنند که روسیه را متهم به همه چیزهایی کنند که شبکه راه آهن سبوتیر البته بر اثر یک سلسله حملات بر آن روز جمعه مختل شد و باعث هرج و مرج در امور این شبکه فقط چند ساعت قبل از مراسم گشایش مسابقات المپیک تابستانی که فرانسه میزبان آن بود گردید. دونالد ترامپ نامزده حزب جمهوری خواه و کامالا هریس نامزده اعتمادی حزب دموکرات به حملات علیه یکدیگر ادامه داده و تلاش دارند تا رأی آن دسته از رای دهندگان را که تاکنون تصمیم نگرفتند در ایالت‌های رقابتی به دست بیاورند. انتظار می‌رود که رقابت‌های انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات در ماه نوامبر شدت گیرد. ورونیکا بلدر از صدای آمریکا گزارش دارد که شرحان را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
در حالی که حدود 100 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه بر علیه کامالا هریس، کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات در راهپیمایی خود در سنت کلاود ایالت منسوتا به حمله لفظی خود شدت بخشید.
اکنون یک قربانی تازه داریم، کامالا، و او نوکار است و یک قربانی جدید است، واقعا که یک زن افراطی چپگراست.
هریس بر علیه ترامپ در کمپاین خود در شهر پیتسفیلد ایالت ماساچوست چنین حمله کرد.
و شما ممکن متوجه شده باشید که ترامپ با گفتن دروغ در مورد سابقه کاری من پرداخته است و برخی از چیزهایی که او و معاونش میگویند کاملا بی‌معناست.
کمپاین هریس اعلام نموده است که پس از تاییدی بایدن وی تا کنون حدود 200 میلیون دلار پول جمع‌آوری کرده است و 66% آن را از طرف دونر یا اهدا کنندگان جدید کمک شده است. کریستون اونو والی جمهوری خواه ایالت نیوهمشایر انتظار دارد که هیجان در مورد کاندیدی کاملا هریس پس از 30 روز کم می شود و با معاون تیکت انتخاباتی ترامپ مشوره می دهد که به عوض عملات انفرادی روی پالیسی ها تمرکز کند.
شما با آنچه باعث استراب می شود توجه کنید. مردم نگران هستند بخاطر که آنها نمی توانند مصارف خود را بپردازند. مردم استراب دارند بخاطر که در خانه خود یا اجتماعیشان خود را مسئول احساس نمی کنند. این چیزهایی است که باعث می شود برای ترامپ در ماه نوامبر رای بدهند.
ویس مور والی دموکرات ایالت مریلند میگوید او به این باور است که دیدگاه هریس برای آینده می تواند رأی کسانی را که هنوز تصمیم نگرفتند در ایالت های رقابتی جلب کند.
فکر می کنم چیزی که اکنون مردم میگویند این است که در نهایت در مورد گزینه هایی که در این انتخابات دارند بحث کنند. مردم می بینند که فقط مسئله دموکراسی در خطر نیست، بلکه ارزش های اصلی و اینکه چگونه درباره آزادی اقتصادی فکر کنیم مطرح است.
هریس قرار است که معاون خود را قبل از برگزاری همایش ملی دموکرات ها که در ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار می شود اعلام کند. هریس هفته مشغول در پیش رو دارد و قرار است که به کمپاین انتخاباتی خود در شهر اتلانتا ایالت جورجیا بپردازد. بر اساس معلومات وبسایت ترامپ او در ایالت های پنسیلوانیا، نوادا و آریزونا و کمپاین انتخاباتی خود ادامه می دهد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بر روز یکشنبه هزاران مامور اطفایی مصروف مهار و خاموش سازی یک آتش سوزی روبه گسترش که به نام حریق پارک نامیده شده است در شمال کالیفرنیا بودند. شدت شعله‌های این آتش در ظرف 24 ساعت تا دو برابر شده است و به مردم در چند منطقه محل و شمول شهر پارادایس دستور تخلیه داده شد. یک مرد بر روز پنجشنبه روی زن آغاز این حریق توقیف شده است. این آتش محدوده معادل 2 میلیون هکتار زمین را در بر گرفته است. حیات طالبان در حال امروز به ایران رسیده است که سوء رفتار با مهاجران افغان مقیم ایران بار دیگر مطرح گردید. این خبر و دیگر گزارش‌های از افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. با ما باشید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
یک مقام ملل متحد با توجه به بحران بشری به ویژه بحران ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که پیش از این مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خوش‌سالی با برگشت افغان‌ها و کشورشان هشدار داده بود. آمریکا متخصصین امور محیط زیست و منابع آب به جای برنامه‌های زیربنایی برای رسیدگی اساسی به این مشکلات تأکید میکنند.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری یا اوچا در گزارشی تازه در مورد وضعیت امداد رسانی در افغانستان گفته است که در ماه های اخیر با افزایش تعداد اعداد کنندگان افغان از پاکستان و ایران بحران بیشتر شده است. طبق این گزارش چالش های زیست محیطی از جمله افزایش دما، تغییر الگوی بارش، خشکسالی های مداوم و کمبود آب منجر به بیابان‌زایی گسترده در افغانستان می شود و از سوی هم سیلاب های مکرر سالانه هزاران افغان را متاثر می کند.
افغانستان با ادامه بحران بشری شدید مواجه است و 23.7 میلیون نفر به کمک نیاز دارند. در این میان 12.4 میلیون نفر مسئولیت غذایی ندارند و تقریبا نیمی از جمعیت، حدود 48% نفوس، زیر خط فقر زندگی میکنند.
ادین وسورنو مسئول بخش عملیاتی این اداره از 11 تا 15 ماه می از افغانستان بازدید کرد تا وضعیت بشر دوستانه را ارزیابی کند و در بحث های مهم با شرکا و حکومت طالبان در مورد نیازهای فوری مردم افغانستان اشتراک کند. به آمار ملل متحد افغانستان مسئول تنها 0.08% از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است، اما عمیقا از پیامدهای آن متاثر شده است. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط زیست و منابع آب، در پیوند به برگشت وسیع افغانها به کشور و بحران محیط زیست، این راه حل را پیشنهاد می کند.
در شرایط کنونی خیلی از نقاط افغانستان در حالت اضطرار به سر میبرند. مردم با آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند، به بهداشت صحیح دسترسی ندارند. بنام میطلبه که از استراتژی های استفاده شود، از مکانیزم های استفاده شود که مدیریت بحران شود و در دراز مدت مدیریت همه جانبه منابع آب روی دست گرفته شود و مسئله بعدی که میتونه در شرایط کنونی به عنوان یک روش کارآمد باشه توجه به ایجاد زیرساخت ها و انفراستراکچر ها در جهت رسانیدن آب، در جهت ذخیره آب و استفاده آب به صورت پایدار، به صورت سستنبل در زراعت، در نوشیدن و صنعت هست و ما تلاش باید بکنیم آب را تصفیه بکنیم.
پیشتر مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد از آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می کند. این اتحادیه بر لزوم حفاظت از دریاچه ها و آبهای زیرزمینی برای نسل های آینده افغانستان تأکید کرده است.
انرژی برق متاسفانه کمبود هست و ما دچار سکتگی برق هستیم. در 24 ساعت شاید از این هستیم که 5 ساعت 6 ساعت و خیلی جاها اصلا برق ندارن و در پهلوی اینها مسائل زیست محیطی که مثل بحث‌های آلودگی آبها، بحث‌های افزایش طوفان‌های گرد و غبار از نیمروز گرفته تا هلمند تا هرات و جلال آباد و خیلی ولایات کشور با پدیده‌های زیست محیطی خیلی خطرناک روبرو هستند که اینا هم میتونه صحت جوامع و امنیت زیست محیطی کشور رو به شدت آسیب برسونه.
مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از ارتباط خشکسالی با برگشت افغان‌ها به کشورشان نیز هشدار داده است. ملل متحد گفته است که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر و دارای آمادگی کم برای رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 8 را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست و وزرای حکومت طالبان، در رأس یک هیئت امروز به ایران رسیده است تا در مراسم تألیف رئیس جمهور تازه ایران فردا سه‌شنبه شرکت کند. این سفر هیئت طالبان در حالی به ایران صورت می‌گیرد که ایران به اخراج پناهجویان افغان بعد از حمله انفجاری ماه جنوری در کرمان شدت بخشیده و اخیراً ویدیوهای روی سوء رفتار و تحقیر مهاجرین افغان در ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. بررسی وضعیت پناهجویان افغان موضوع صحبت ما با آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و آگاه امور سیاسی است که ایشان از آلمان با خود داریم. آقای خسروی، سلام و سپاس از وقتتان. ویدیوهای زیاد اخیراً روی سوء رفتار و تحقیر پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده که واقعاً تأسف آور است. اساس حمایت از کتله مهاجر در هر کشور معمولاً سفارت آن کشور می باشد که نماینده و مردم در یک کشور خارجی است، ولی فکر می‌کنیم برای طالبان که حال امور سفارت افغانستان در تهران را بر عهده دارند، رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان مهم است یا خیر؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو تلویزیون صدای آمریکا. ببینیم، برای متاسفانه حاکمان فعلی مسئله مهاجرین هیچگاه یک اولویت به حساب نیامده. اونها بیشتر دنبال ای هستند که به چی شکل مسئله ای بتونن روی دست داشته باشن که جهان اونا رو به رسمیت بشناسه. و مسئله جابجایی افراد طالبان در سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری هایی از جمله مشهد یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیزی بوده که همیشه سر از این بحث و حرفای زیادی وجود داشته. بنام اینا فرصت و مجال ایران نداشتن که با مقامات ایرانی بنشینن و بحث بکنن سوی روی حقوق مهاجران افغانستانی در ایران که متاسفانه حدود چند میلیون، البته این رقم هم بسیار دقیق نیست، میشه تخمین بزنیم که بین حالا 2 میلیون تا 3 یا بعضا تا 4 میلیون رو تخمین میزنن. به هر صورت مهاجران در داخل ایران از یک سلسله حقوق نظر به فیصله نامه های سازمان مهاجرت بین المللی از جمله کنوانسیون سال 1951 باید برخوردار باشن که قسمتی از اونها در داخل ایران توسط حاکمان ایران در طی 3-4 دهه رعایت شده و قسمت های هم از اونها رعایت نشده که جزء تخطی هایی هست که توسط IOM یا دفتر سازمان مهاجرت بین المللی ثبت شده. البته مسئله اخراج پناهنده های افغانستان از ایران یک موضوعی است که ایران همواره به قوانین داخلی مهاجرت در داخل کشور خود پویستاند کرده و مسئله امنیت را مطرح کرده و در کنار از اون مسئله بیکاری و مسائل اقتصادی و عزید است. ولی به هر صورت اینها هرگز طبق فیصلنامه های کنوانسیون خود سازمان مهاجرت بین المللی نبوده، به خاطر اینکه ما تخطی های فاحش حقوق بشری، تخطی های حقوق طفل و در مجموع میشه بگیم تخطی های ضد انسانی میتونیم در او مشاهده بکنیم.
بله، وقتی صحبت از تخطی از حقوق بشر میشه، طالبان حکومتی هستن که خودشان به تخطی از حقوق بشر و زن در کشور در داخل افغانستان متهم شدن و در حال حاضر طالبان که 3 سال تقریبا از روی کار آمدنشان میگذره مشروعیت به دست نوردن، علاقه زیادتر به موضوع سیاسی به نظر میرسه، روابط سیاسی دارن و تهران هم با دادن سفارت افغانستان به اونا کوشش میکنه روابط بهتر را با طالبان داشته باشه. فکر میکنی این موضوع باعث شده که ایران به نوع روی سوء رفتار با مهاجرین یک کتاستر شده، چرا که حکومت طالبان به نظر میسه که روابط سیاسی برای از اونا در حال حاضر با حکومت‌های همسایه مطرح است تا رسیدگی به وضعیت مهاجرین؟
دقیقاً همون قسمی که شما یادآوری کردین، دادن امتیازها از سوی هر یک از دو طرفه هست. یک سلسله امتیازات طالبان برای ایرانی ها میدن که از جمله مثلا خود راه‌سازی آب دریای هرمن به سمت ایران هست، به سمت سیستان و بلوچستان، و مسئله مهاجرین، اخراج مهاجرین است که در این اواخر خصوصا در این چند ماه شدت و فشار بیشتری پیدا کرده و طالبان چشم و گوش خود بستن و هرگز نیامدن یک حرکت درستی انجام ندادن که گویا به نفع یا دفاع از مهاجرین افغانستان در ایران باشه. اما قسمی که شما یادآوری کردین، بیشتر هر دو طرف دنبال مطامع و یا خواستهای سیاسی و اقتصادی خودشان هستند و هر کدام سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان اعمال بشه. ایرانی ها با یک متحد قوی در منطقه نیاز دارن. اما قسمی که با چینی ها و روس ها که طریقت با ایران یک پیمان نانوشته دارن که گویا در مخالفت با بلوک غربی ایالات متحده آمریکا قرار دارن، میخوان که افغانستان را در همین قسمت با خود داشته باشن، چون افغانستان تنها مسیری که خود کشورهای همپیمان یا مشترک المنافع یا کشورهای نزدیک به روسیه به شرق و جنوب شرق آسیا بس.
وقت بسیار کم از آقای خسروی، تنها مرجعی که کنترل روی امور در ایران داره میتونه ملل متحد باشه که ما گزارش داشتیم و اکنون که بازگشتونندگان از پاکستان و ایران در حال بازمیگردن که اوضاع در داخل افغانستان هم خراب است. به نظر شما ملل متحد آیا فشار کافی را روی ایران برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان وارد آورده یا خیر؟
متاسفانه در طی 4 دهه که ما میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان داشتیم، سازمان ملل متحد خیلی کوشیده که این کشورها مطیع همون فیصلنامه های سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM یا کنوانسیون سال 1951 بساته، ولی کشورها کمتر تن دادن به خواستهای سازمان ملل متحد در این زمینه. فقط یک سلسله امتیازات پولی را از سازمان ملل متحد مطالبه کردن و اگر مثلا سازمان ملل متحد یک مقدار پولی که اونا میخواستن برایشان داده، اینا برای یک مدت موجود مسکوت نگه داشتن، به محض از اینکه پول ها قطع شده دوباره شروع کردن به اخراج مهاجران افغانی از ایران و پاکستان. این روالی بوده که در طی 4 دهه ادامه داشته و امروز هم همین سیاست ادامه داره و اگر سازمان ملل متحد پولی که اینها مطالبه میکنن در اختیارشان قرار بده، برای یک مدت زمان متوقف میکنن اخراج مهاجرین، اگر نکنن هرگز این پروسه متوقف نمیشه و این روندی که در طی 14 ادامه داشته و ما باور می است که سازمان ملل متحد در این راستا کارایی و موفقیتی نداشته، چون کاری هم از دستشون بیشتر از این ساخته نبود.
آقای خسروی، ما میزبان شما در برنامه روایت امروز هستیم که 1 ساعت بعد آغاز میشه و وقت بیشتری داریم تا بروزیات بیشتری موضوع بپردازیم. امیدوارم بیننده ها و شنونده های رادیو آشنای صدای آمریکا این بحث را در برنامه روایت امروز دنبال کنن. ممنون و سپاس از وقتتان و این گونه در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار جهان افغانستان با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر.